سلام، شما در حال گوش دادن به رادیو لوکتو هستین. ما تو رادیو لوکتو درباره دنیای سینما، تلویزیون، ویدیو گیم و در مجموع صنعت سرگرمی حرف میزنیم و اتفاقات مهمش رو بررسی میکنیم. این اپیزود از رادیو لوکتو رو به نحوه تولد کنسول پلی‌استیشن اختصاص دادیم. توی این پادکست، ایده ساخته یک کنسول توسط کمپانی سونی و عواملی رو که دست به دست هم دادن تا این کنسول به بازار عرضه بشه بررسی میکنیم و داستان خارق‌العاده تولد پلی‌استیشن رو براتون تعریف میکنیم. توی این پادکست، از منابع زیادی مثل سایت کمپانی سونی، وبسایت شخصی چت پورک، وبسایت وایر، وبسایت US Gamer، IGN، وولچر بیت، نشریه ایج، شماره 15 نشریه نکست جنریشن، وبسایت ویدیو گیمز کرونیکل، وبسایت یورو گیمر، اند گجت، گیم اسپات، کتاب د پلی استیشن بوک، وبسایت پالیگان، گیم دیولپر، کتاب رولوشنریز ات سونی، نوشته ریجی آساکورا، وبسایت کوتاکو، وبسایت تافکو، سوپر جامپ مگزین، رترو یونایت، لایف وایر و البته وبسایت ویکی‌پدیا و کمی هم اطلاعات شخصی و خاطرات خودمون استفاده کردیم. قبل از شروع یادتون باشه ما رو توی اپ‌های پادگیر حتما دنبال کنید. به کانال یوتیوب ما سر بزنید و از وبسایت لوکتو به آدرس luketo.com دیدن کنید. من میثم عبداللهی پور هستم و تو این قسمت بزرگترین خیانت در دنیای گیم، پلی استیشن چگونه متولد شد رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. حتما هنوز براتون سواله که چرا اسم این پادکست رو گذاشتیم بزرگترین خیانت در دنیای گیم. قضیه اینه که دلیل تولد پلی‌استیشن، رابطه که تجاری بین نینتندو و پلی‌استیشنه که به شکل تلخی تموم میشه و کن کوتاراگی که در ادامه همین پادکست باهاش آشنا میشیم برای انتقام عزمش رو جذب میکنه و پلی‌استیشن رو میسازه. نینتندو هیچ وقت سیستم گیم سازگار CD-ROM عرضه نکرد. اگر نمیدونید، CD-ROM نسخه اولیه دیسکای فشرده بود و پدر بزرگ دیسکای بلوره امروز. نینتندو هیچ وقت از CD-ROM استفاده نکرد، اما اوایل دهه 90 به شدت دنبالش بود. اوایل دهه 90 میلادی، کمتر کسی CD-ROM داشت. کمتر کسی ابزار استفاده از این فرمت رو داشت. اما مشخص بود که این فرمت جدید برای ذخیره و انتقال اطلاعات قرار آینده بزرگ و روشنی نه توی صنعت کامپیوتر، بلکه صنعت بازی‌های کامپیوتری داشته باشه. اون زمان کارتریج‌های بازی فقط 2 مگابایت اطلاعات ذخیره می‌کردن و گرون بودن، اما CD میتونست تا 600 مگابایت اطلاعات ذخیره کنه. کوچیک بود و از همه مهمتر ارزون بود. بازی‌سازها حالا میتونستن حجم زیادی از میان پرده‌ها، فایل‌های صوتی با کیفیت و دنیاهای بزرگ روی یه CD ذخیره کنن و نینتندو به عنوان بزرگترین بازی‌ساز کنسول‌های خانگی متوجه ظرفیت‌های CD-ROM شده بود. نینتندو تا حدی به این فرمت جدید علاقه‌مند بود که شماره آپریل 1992 نشریه نینتندو پاور خبر داده بود که به زودی کنسول SNES CD-ROM رو می‌بینیم. کنسول سوپر نینتندو انترتینمنت سیستم یا همون SNES سپتامبر 1991 تو آمریکا عرضه شده بود و نینتندو وعده داده بود که هر کسی SNES داره توی ژانویه 1993 میتونه با پرداخت فقط $200 کنسولش رو با نسخه جدید که میتونه CD اجرا کنه تعویض کنه. همزمان با عرضه نینتندو، کامپیوتر توربوگراف X16 عرضه شده بود که از CD پشتیبانی میکرد و سگا هم گفته بود که نسخه جدید کنسول سگا جنسیس که همون سال 1992 قرار بود عرضه بشه از CD پشتیبانی میکنه. پس رقابت خیلی سخت بود. اما ژانویه 1993 رسید و نسخه CD-ROM SNES هیچ وقت منتشر نشد. اولین دستگاه‌های اجرا کننده CD سال 1985 عرضه شدند. یکی از این دستگاه‌ها فیلیپ CM100 بود که اندازه یک کنسول بازی بزرگ بود. $1,500 اون موقع ارزش داشت و حاوی یک CD دایره المعارف گرولیه، یکی از بزرگترین دایره المعارف‌های آمریکایی بود که فقط متن داشت و فاقد عکس بود. تو دهه 80 میلادی کاربرهای عادی کامپیوترهای سازگار با CD نداشتن و CD محدود به کتابخونه‌ها و کمپانی‌های بزرگ می‌شد. اولین دستگاه اجرا کننده سیدی رام که برای عموم عرضه شد، سیدی رام 2 بود که یه افزونه برای کنسول پی سی انجین یا همون توربوگرافیکس 16 بود. این دستگاه اولین بار تو دسامبر 1998 عرضه شد. $600 قیمت داشت و خیلی جلوتر از تکنولوژی معاصر خودش تلقی می شد. بازیایی که برای این دستگاه عرضه شدن مثل بازی فایتینگ استریت که یه اسکی از روی استریت فایتر بود، از نظر بصری و گیم پلی هنوز شبیه بازی‌های روی کارتریج بودن. اما حالا میشد موسیقی و صدای با کیفیت‌تری رو با این بازی عرضه کرد. نسخه اولیه توربوگرافیکس 16 خیلی مینستریم نشدن، اما تونستن الهام بخش یه مهندس جوان ژاپنی تو سونی باشن تا دنیای بازی‌های کامپیوتری رو برای همیشه تغییر بده. کن کوتاراگی قبل از اینکه به عنوان پدر پلی استیشن معروف بشه، یه مهندس جوون توی سونی بود و دور از چشم سونی با نینتندو قراردادی بست تا یه چیپ صوتی برای اسنس بسازه. کوتاراگی شیفته یه کنسول فامیکام محصول نینتندو بود و علاقه دخترش به بازی‌های کامپیوتری براش شگفت انگیز بود. خودش هم به شدت به بازی‌های کامپیوتری علاقه‌مند شد و به نینتندو پیشنهاد داد که از چیپ صوتی SPC700 توی اسنس استفاده کنه. این چیپ صوتی توسط خود کوتاراگی ساخته شده بود، اما سونی کنسول بازی نداشت که از این چیپ بهره ببره. اما اسنس با این چیپ تجربه صوتی متفاوت و جدید رو به گیم ها ارائه داد و همین باعث شد تا مدیرای سونی وقتی از این قرار مدار بو بردن کوتاراگی رو اخراج نکنن. نوریوگا مدیر عامل وقت سونی کوتاراگی رو نگه داشت و متوجه شد که دسترنج کوتاراگی بیشتر از اخراجش به سونی کمک میکنه. کوتاراگی باعث شد تا سونی و نینتندو همکاری کنن و به نینتندو پیشنهاد داد که سونی میتونه به اسنس درایو اجرای سی دی رو اضافه کنه. البته پیشنهاد کوتاراگی چندان مورد استقبال نینتندو قرار نگرفت. شیگئو ماروياما که زمانی مدیر عامل شاخه سرگرمی سونی بود، تعریف میکنه که نینتندو اون موقع هنوز پتانسیل سی دی رام رو درک نکرده بود. اون موقع تنها ایراد سی دی این بود که بین 10 تا 15 ثانیه طول میکشید تا اطلاعاتش لود بشه، اما کوتاراگی اونا رو قانع کرد که بهش اجازه بدن پروژش رو جلو ببره. شکاک بودن نینتندو به آینده سی دی رام به سونی این فرصت رو داد که بتونه حق امتیاز ساخت دیسک‌های بازی اسنس رو به دست بیاره و کنسول اسنس که قرار بود دیسک‌های بازی نینتندو رو اجرا کنه پلی استیشن نام گرفت. یعنی کنسولی که قرار بود ساخته بشه همون اسنس بود که حالا در کنار کارتریج بازی با دیسک هم کار می‌کرد و فقط هم بازی‌های نینتندو رو اجرا می‌کرد. سونی جوری قرار داد استفاده از سیدی رو بست که مجبور به پرداخت هیچ سهمی به نینتندو بابت فروش سیدی نبود و نینتندو فقط از فروش کنسول سهم می گرفت. یکی از دلایل سهل‌انگاری نینتندو توی این قرار داد این بود که اونا تقریباً 100 سال بود که تو زمینه ساخت اسباب بازی و اون اواخر کنسول و بازی‌های ویدیویی مشغول بودن، ولی سونی تا حالا کاری به بازی‌های کامپیوتری و ویدیویی نداشت و مدیرای عالی رتبه کمپانی هم معتقد بودن که سونی که تو زمینه تکنولوژی قدرت بزرگیه نباید خودش رو آتی اسباب بازی بکنه. البته سونی همیشه نیم نگاهی به تکنولوژی‌های جدید داشت و حتی تصمیم گرفت نسخه‌ای از کامپیوتر MS6 رو بسازه تا شاید بتونه وارد بازار بازی‌های کامپیوتری بشه، اما خب موفق نبود. حتی وقتی سونی و نینتندو قراردادشون رو بستن برای ساخت پلی استیشن، سونی گفته بود که اونا به هر چیزی علاقه دارن غیر از بازی‌های ویدیویی. سونی قرار بود دیسک‌های آموزشی بسازه، قرار بود دستگاه‌های آرکید بسازه، قرار بود سیستم‌های پخش صوتی و تصویری بسازه و نینتندو تخصصش بازی‌های ویدیویی. اما این وعده سونی توی قرارداد ذکر نشده بود و سونی از نظر قانونی موظف به موندن سر حرفش نبود. سونی تا اون موقع سازنده لوازم و قطعات الکترونیکی بود و حتی توی بیمه هم فعالیت می‌کرد و خب یه اسم گنده به شمار می‌رفت. کسی سونی رو به عنوان یک کمپانی فعال تو حوزه سرگرمی نمی‌شناخت. سال 1987 سونی CBS ریکوردز رو خرید و با خرید این کمپانی حق انتشار آهنگ‌های معروفی از جمله کل آرشیو مایکل جکسون و بیلی جول رو به دست آورد. تو سال 1989 سونی کمپانی فیلمسازی کلمبیا رو خرید و کمپانی سونی ایمیج سافت رو تأسیس کرد تا بتونه ناشر بازی‌های کامپیوتری هم باشه. سونی تو سال 1990 به یک غول تو زمینه تکنولوژی تبدیل شده بود، چیزی که نینتندو اصلاً تصورش رو هم نمی‌کرد. حالا نینتندو منافعش رو تو خطر می‌دید. تو نمایشگاه CES سال 1991 که تو لاس وگاس برگزار شد، قرار بود سونی از SNES CD یا همون پلی استیشن رو نمایی کنه و دنیای سرگرمی رو متحول کنه. کوتاراگی هیجان زده بود که با همکاری نینتندو قرار SNES CD رو معرفی کنن. باید در نظر داشته باشید که پلی استیشن فقط یه بیزینس نبود و کوتاراگی با علاقه شدیدی زندگی حرفه‌ایش رو وقف این پروژه کرده بود. این قرار بود بزرگترین دستاورد کوتاراگی تو زندگیش باشه. اولاف اولافسون رئیس بخش انتشارات سونی قرار بود فیلم هوک به کارگردانی استیون اسپیلبرگ رو به یه بازی برای پلی استیشن تبدیل کنه تا پرچم‌دار این کنسول باشه. اولافسون قبل از CES گفته بود صنعت بازی‌های ویدیویی با معرفی CD قرار خیلی هیجان‌انگیزتر بشه. حالا که ما هم استدیوی سازنده فیلم هوک رو داریم، میتونیم حتی بازی و فیلم رو با هم دیگه عرضه کنیم. هیروشی یاماوچی، مدیر عامل وقت نینتندو، قبل از برگزاری نمایشگاه CES متوجه شد قراردادی که با سونی بستن اصلاً هیچ سودی برای نینتندو نداره و جایگاه این کمپانی رو توی دنیای گیم به خطر میندازه. یاماوچی معتقد بود که قراردادی که سال 1988 بسته شده قابل قبول نیست و اونا عملاً به شکل غیر رسمی SNES رو به سونی فروختن تا هر کاری دلش میخواد باهاش بکنه. کوتاراگی تیم قدرتمندی تو شاخه آرندی سونی داشت و با سخت افزار نینتندو میتونستن خیلی سریع بزرگترین قدرت دنیای گیم بشن. برای همین یاماوچی تصمیم گرفت تا مخفیانه قرارداد سونی و نینتندو رو زیر پا بذاره. مینرو آراکاوا، مدیر عامل شاخه آمریکای نینتندو، و هاوارد لینکلن، رئیس هیئت مدیره همون شاخه، از طرف یاماوچی پاشدن رفتن هلند و با فیلیپس، بزرگترین رقیب سونی، قرارداد جدید بستن. حالا فیلیپس میتونست تمام سخت افزارهای نینتندو رو تامین کنه و نینتندو هم امتیاز استفاده از سخت افزار خودش رو حفظ کنه. عملاً قرارداد سونی با نینتندو توسط رئیس نینتندو زیر پا گذاشته شد. دو روز قبل از اینکه سونی از SNES CD توی CES رونمایی کنه، روزنامه سیاتل تایمز توی صفحه اولش نوشته بود کمپانی نینتندو متعلق به ژاپن با فیلیپس، کمپانی سازنده قطعات الکترونیکی در هلند، قرارداد بسته تا برای SNES دیسک فشرده بسازه. یه سخنگوی نینتندو این خبر رو منتشر کرده بود و مدیرای سونی قبل از CES خبر داشتن که نینتندو زده زیر قرارداد. کوتاراگی و نوبویوکی ایده‌ای، مدیر روابط عمومی سونی، تمام تلاششون رو کردن که قرارداد نینتندو و فیلیپس رو منقضی کنن. حتی نوریوگا، مدیر کل سونی، شخصاً با مدیرای فیلیپس تماس گرفت، غرورش رو زیر پا گذاشت و ازشون خواهش کرد که این قرارداد غیر اخلاقی رو فسخ کنن، اما فایده ای نداشت. بنابراین سونی در هر صورت مجبور شد که توی CES از SNES CD رونمایی کنه و اعلام کنه که برای ساخت این کنسول با نینتندو همکاری میکنه، در صورتی که اصلا اینطور نبود. روز بعد، یعنی دقیقاً یک روز بعد از CES، نینتندو رسما اعلام کرد که با فیلیپس برای ساخت CD رام برای SNES قرارداد بسته. هاوارد لینکلن به رسانه‌ها گفت که مهندسای نینتندو به این نتیجه رسیدن که از نظر فنی کار کردن با فیلیپس براشون منطقی تره و سونی و نینتندو سر قراردادشون به اختلاف خوردن. این واقعه به عنوان بزرگترین خیانت صنعت گیم قلمداد میشه. بزرگترین خیانت صنعت گیم. نوریوگا و کن کوتاراگی به شدت تحقیر شده بودن. کاری که نینتندو کرد نه تنها از نظر قانونی مشکل داشت، مشکلی که ظاهراً نینتندو حاضر بود باش دست و پنجه نرم کنه ولی سونی رو تبدیل به رقیبش نکنه، بلکه باعث شد نینتندو چهره بدی توی صنعت و جامعه ژاپن پیدا کنه. میدونید که شرافت توی ژاپن خیلی مهمه. شاید قراردادهای قانونی توی تجارت و صنعت حاکم باشن، اما توی ژاپن وقتی دو نفر با هم دست میدن و با هم قول و قرار میذارن، اون قول و قرار از همه چی مهمتره. نینتندو با زدن زیر قراردادش با سونی یه جورایی خودش رو بیابرو کرد. هرچند که این قرارداد جوری بود که سونی فقط سود میبرد، اما نینتندو بود که اصلاً به مفاد این قرارداد و نتیجهش توجهی نکرده بود و سالها بعد متوجه شد که چه اشتباهی کرده. فارغ از هر چیزی، نینتندو بود که عملی غیر شرافتمندانه انجام داده بود و از همه بدتر با کمک یک کمپانی غیر ژاپنی این کارو کرده بود. جالبه بدونید که معامله نینتندو با فیلیپس هم به جایی نرسید و SNES CD هیچ وقت عرضه نشد. سونی برای ساخته یک کنسول بازی دارای سیدی رام رفت سراغ اون یکی کمپانی ژاپنی، یعنی سگا. تام کالینسکه، مدیر عامل سابق شاخه آمریکایی سگا، توی مصاحبه‌ای تو سال 2013 کامل توضیح میده که این پیشنهاد چطور پیش رفت. کالینسکه توصیف میکنه که بعد از به هم خوردن قرارداد سونی و نینتندو، اولاف اولافسون، رئیس بخش انتشارات سونی و میکی اسکالهوف، رئیس شاخه آمریکای سونی با کالینسکه تماس میگیرن و تکنولوژیشون رو بهش عرضه میکنن. حتما میدونید که سگا قبلاً کنسول میساخت و رقیب جدی نینتندو محسوب میشد. در واقع سگا داز بات نینتندو دونت. اولافسون به کالینسکه میگه ببین تام، ما که از نینتندو خوشمون نمیاد. شما هم که میدونیم از نینتندو خوشتون نمیاد. ما هم یه استودیو توی سانتا مونیکا تأسیس کردیم که البته اون موقع ایمیج سافت بود. ولی الان نمیدونیم باید باش چی کار کنیم. ما از سگا خواهش میکنیم که به اعضای این استودیو بازی سازی رو یاد بدن و عوضش ما هم تکنولوژی CD رو به سگا میدیم تا توی کنسولاش استفاده کنه. کالینسکی از این پیشنهاد اولافسون خیلی هیجان زده شده بود و قبول کرد که سگا و سونی استودیوی بازی سازی رو تأسیس کنه. این استودیو بعداً دیجیتال پیکچرز نام گرفت و بازی‌های سوئر شارک، نایت ترپ و سوپریم واریر رو هم برای سگا CD ساخت. کالینس که تو ادامه صحبتاش میگه ما موافق بودیم که کنسول بعدی حتماً از CD استفاده کنه. سگا تو فکر اضافه کردن CD به سگا جنسیس بود و هرچند خیلی موفق نبود، اما سونی به سگا یاد داد چطوری از دیسک برای اجرای بازی استفاده کنه. مهندسای سونی و سگا با کمک هم یک کنسول رو طراحی کردن که با دیسک کار کنه. کالینسکه و اولافسون مشخصات کنسول جدید رو به کن کوتاراگی ارائه میکنن و کوتاراگی هم مثل همیشه به شدت استقبال میکنه. کوتاراگی میگه با ساخت این کنسول جدید هر دو کمپانی قطعاً ضرر میکنن، پس بهتره یه مارکت مشترک براش تشکیل بدن و علاوه بر سود فروش نرم افزار، ضرر ناشی از ساخت کنسول رو هم شریک بشن. اینجا دیگه همه چیز عالی به نظر میرسید. کالینسکی حالا بیزینس پلن کامل سگا و سونی رو توی ژاپن به هیئت مدیره سگا نشون میده. کالینسکی این کنسول جدید رو به هایاو ناکایاما، رئیس کمپانی سگا، عرضه میکنه، اما به شکل عجیبی با مخالفت ناکایاما مواجه میشه. ناکایاما به کالینسکی میگه این ایدتون احمقانه است. سونی هیچ دانش و تخصصی توی ساخت سخت افزار نداره. اونا حتی بلد نیستن نرم افزار بسازن. چرا باید همچین پیشنهاد احمقانه ای رو بپذیریم؟ و به همین راحتی با یه جلسه، فقط با یه جلسه، قرار بین کالینسکه و کوتاراگی هم به هم میخوره و سونی از سگا هم قطع امید میکنه تا تنها به راهش ادامه بده. علی‌رغم اون خیانت مشهور نینتندو، سونی و نینتندو سعی کردن تا با یه قرارداد جدید کدورت‌هاشون رو کنار بذارن. این کار واسه وجهه نینتندو توی ژاپن هم مفید بود. آبروشون برمیگشت. سونی و نینتندو تو اکتبر 1992 به یه توافق جدید رسید. توافقی که البته ناشی از استیصال و ناامیدی سونی برای ورود به بازار بازی‌های ویدیویی بود. توی این توافق جدید، سونی این اجازه رو داشت که بر اساس معماری اسنس پلی‌استیشن جدید رو بسازه، ولی به شرطی که از چیپ صوتی ساخته شده توسط کوتاراگی استفاده کنه. از اونجایی که حق استفاده از این چیپ در اختیار نینتندو بود، در نتیجه نینتندو میتونست از فروش پلی‌استیشن سهم بگیره. همچنین پلی‌استیشن میتونست بازی‌های اسنس رو داشته باشه، ولی عمده درآمد ناشی از فروش بازی‌ها به نینتندو میرسید و این وسط سونی چیز زیادی گیرش نمیومد. با این قرارداد نینتندو تصور میکرد که سونی رو یه جورایی تحت کنترل گرفته و حتی اگه پلی استیشن به جایی نرسه ضرری نمیکنه و به ساخت اسنس CD با همکاری فیلیپس ادامه میده. سونی حدود 200 تا پروتوتایپ ساخت، اما هیچ کدوم به تولید انبوه نرسیدن. استیو ریس، مدیر عامل وقت شاخه آمریکای سونی، میگه موقع ساخت پلی استیشن متوجه شدیم که این نسل از کنسولا به آخر عمرشون نزدیک میشن. کنسولای بازی معمولاً یه دوره 7 ساله دارن و بعدش وارد نسل جدید میشن. سونی اینجا تصمیم گرفت تا تولید پلی استیشن رو تا تغییرات نسل جدید به تعویق بندازه. قرارداد جدید سونی با نینتندو و دور انداخته شدن 200 تا پروتوتایپ از پلی استیشن باعث شد تا سر و صدای مدیرای عالی رتبه سونی بازم در بیاد. اونا هنوزم معتقد بودن که سونی اصلا نباید وارد صنعت گیم بشه و این صنعت مال بچه هاست. شما ببخشید. اونا مطمئن بودن که کوتاراگی به زودی کمپانی رو با خاک یکسان میکنه و بهتره که هرچه سریعتر اخراج بشه که بدبخت نشه. اما کوتاراگی برخلاف مدیرای عالی رتبه سونی هنوز معتقد بود که بازی‌های ویدیویی هدف بعدی سونیه و این صنعت به زودی به سودآورترین شاخه سونی تبدیل میشه. کوتاراگی همچنین به این نتیجه رسید که قراردادشون با نینتندو هم به جایی نمیرسه. سونی تو تاریخ 4 مه 1992 رسماً و قانوناً قراردادش با نینتندو رو فسخ میکنه. یه جورایی انگار انتقام گرفت. برای تعیین سرنوشت پلی استیشن، کوتاراگی موظف میشه که طرح پیشنهادی نهاییش رو به نوریو اوگا و هیئت مدیره سونی نشون بده. بعد از اینکه کوتاراگی با تریپ هاکینز، یکی از مؤسسین تریدیو ملاقات میکنه، شمای کلی پلی استیشن رو توی ذهنش طراحی میکنه. کمپانی تریدیو مثل سونی و فیلیپس، یک کمپانی فعال تو زمینه ساخت دستگاه‌های چند رسانه‌ای بود که پلیر تریدیو رو ساخته بود که میتونست دیسک‌های حاوی فیلم و آهنگ رو پخش کنه. تریپ هاکینز به کوتاراگی پیشنهاد کرد که پلی استیشن رو بر اساس تریدیو بسازن. اما کوتاراگی تحت تاثیر قرار نگرفت و معتقد بود تریدیو اصلاً چیز بدی نیست و هیچی هم برای عرضه نداره. کوتاراگی به این نتیجه رسیده بود که پلی استیشن باید یه دستگاه مخصوص بازی باشه. استیو ریس درباره پلی استیشن میگه کوتاراگی پلی استیشن رو جوری طراحی کرد که بهترین اجرا کننده بازی باشه. بازی‌ها هم رسانه محسوب میشن و پلی استیشن هم یک دستگاه چند رسانه‌ایه که قرار فقط و فقط بازی‌های ویدیویی رو به بهترین شکل ممکن اجرا کنه. کوتاراگی معتقد بود که استفاده از گرافیک سه‌بعدی برگ برنده پلی استیشن میشه و اگه نتونن جلوه‌های سه‌بعدی رو توی پلی استیشن بذارن، بازی رو باختن. کوتاراگی خودش سخت افزار پلی استیشن رو طراحی کرد. پلی استیشن قرار بود یه پردازنده R3000 با فرکانس 33 مگاهرتز و توان اجرای 30 میلیون فرمان در ثانیه رو داشته باشه که این مشخصات برای یه پردازنده RISC در اون زمان معمولی بود. اما کوتاراگی جوری اون رو طراحی کرده بود که مثل یه پردازنده پرقدرت عمل کنه. کوتاراگی چیپ VLSI رو برای این پردازنده طراحی کرد که میتونست با قدرت کمتر سرعت فوق‌العاده بیشتری رو ارائه کنه که برای اجرای جلوه‌های گرافیکی سه‌بعدی پیچیده کافی و البته کاملاً مناسب بود. پلی‌استیشن کوتاراگی یه پردازنده گرافیکی هم داشت که اطلاعات رو از پردازنده مرکزی می‌گرفت و این اطلاعات رو در واحدهای 1024 بایتی به ویرم دو پورتی منتقل می‌کرد که فریم بافر رو به صورت تصویر روی صفحه نمایش می‌داد. این پردازنده گرافیکی میتونست جلوه‌های ویژه‌ای مثل شفافیت و مه رو ایجاد کنه و حقیقتاً پلی استیشن قدرتمندترین سخت افزار رو بین کنسول‌های بازی اون زمان داشت. اما حالا مشکل این بود که سمی‌کاندکتورهایی که سونی تولید می‌کرد توان پشتیبانی از سخت افزار طراحی شده‌اش رو نداشتن. کوتاراگی به همین دلیل رفت سراغ سمی‌کاندکتورهای کمپانی LSI که میتونستن از 1 میلیون دروازه منطقی پشتیبانی کنن که خیلی بیشتر از مقدار مورد نیاز پلی استیشن بود. اون با این روش تونست مشکلش رو حل کنه. یکم قبل‌تر گفتیم که مدیرای عالی رتبه سونی هنوز بازی‌های ویدیویی رو اسباب بازی و بچه بازی می‌دونستن و کلاً بازی رو کاری فاقد ارزش فرهنگی قلمداد می‌کردن. اونا معتقد بودن که نینتندو اصلاً ارزش رقابت نداره چون اونا فقط اسباب بازی می‌سازن. این در حالیه که سونی الان یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های محتوای صوتی و تصویریه، اونم از طریق استدیوی موسیقی CBS که حالا اسمش شده بود SMEJ و البته کمپانی کلمبیا پیکچرز که فیلم می‌ساخت. وقتی سونی توی این دو زمینه اینقدر خوب پیش میره، چرا باید سرمایه‌اش رو برای ساخت اسباب بازی و رقابت با نینتندو خرج کنه؟ نوریوگا هم هرچند از دیدن پلی استیشن هیجان زده شده بود، اما توصیه‌های اعضای هیئت مدیره منطقی‌تر به نظر می‌رسید. چرا اصلا باید با نینتندو رقابت کنیم اونم تو زمینه اسباب بازی سازی؟ چرا اصلا باید بحث کنیم؟ اما تو نقطه مقابل، کوتاراگی می‌دونست چطوری می‌تونه نوریوگا رو قانع کنه. کوتاراگی صرفاً به اوگا یادآوری کرد که نینتندو چجوری اولش با خیانت و بعدم با قرارداد دومی بستن سونی رو تحقیر کرده. دیدی چجوری حالمون رو گرفتن؟ و سونی هم اگه این وسط کاری نکنه، این تحقیر و این ننگ بزرگ تا ابد مهرش رو پیشونیشون میمونه. اینجوری شد که آقای اوگا بهش برخورد و چراغ سبز داد برای ساخت پلیستش. نوری اوگا کوتاراگی و 9 نفر از اعضای تیمش رو از مقر مرکزی سونی به شاخه موسیقی سونی SMEJ منتقل میکنه تا روی پروژه جدید کار کنه. جالبه بدونید که سونی همون موقع با فیلیپس برای توسعه تکنولوژی دیسک فشرده همکاری میکرد و با هم داشتن فرمت جدیدی به نام MMCD رو میساختن که در آینده تبدیل شد به DVD. پروسه ساخت بازی روی دیسک شباهت زیادی به ساخت دیسک‌های صوتی داشت و کوتاراگی تونست از تجربه شاخه موسیقی سونی برای این کار استفاده کنه. توی SMEJ، کوتاراگی با شیگرو مارویاما، مدیرعامل SMEJ و آکیرو ساتو آشنا شد و از تجربیاتشون کمک گرفت. مارویاما و ساتو بعداً نایب رئیس شاخه های سرگرمی سونی یا همون SCEI شدن. اون موقع که خبری از سرویس های استریم نبود، گوش دادن به موسیقی روی دیسک به شدت برای سونی سودآور بود و کوتاراگی با استفاده از همین تجربه موفق تونست خیلی راحت‌تر پروسه ساخت بازی روی دیسک رو توسعه بده. تو اکتبر 1993 سونی اعلام کرد که رسماً وارد صنعت بازی‌های ویدیویی شده. اما حالا این سوال برای مارویاما پیش اومده بود که آیا اصلا گیمرها از بازی سه‌بعدی استقبال می‌کنن؟ ساخت بازی سه‌بعدی خیلی هزینه داشت و آیا اصلاً این صنعت سودی هم از نظر مالی داره؟ به همین دلیل این ایده مطرح شد که پلی استیشن بهتر سراغ بازی‌های دو بعدی بره. کوتاراگی بازی ویرچوا فایتر رو به مارویاما نشون داد تا قانعش کنه که بازی‌های سه بعدی آینده صنعتن. مارویاما میگه ما سراغ استودیوهای بازی‌سازی رفتیم تا ببینیم پروسه ساخت یه بازی سه بعدی اصلاً چطوریه. اما هیچکی بازی سه بعدی برای کنسول نمی‌ساخت. تنها کسی که میگفت بازی سه بعدی رو میشه روی کنسول ساخت فقط کوتاراگی بود. لازم یادآور بشیم که اوایل دهه 90 دستگاه‌های آرکید مخصوصا تو ژاپن خیلی محبوب‌تر از کنسول‌های خانگی بودن و هنوز بزرگترین پلتفرم بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شدن. بازی ویرچوا فایتر، یه بازی مبارزه‌ای با گرافیک سه‌بعدی متشکل از اشکال چندضلعی بود که به شدت مورد استقبال قرار گرفت و محبوب‌ترین بازی مبارزه‌ای روی این دستگاه‌های آرکید محسوب می‌شد. در واقع، اون موقع فقط دستگاه‌های آرکید سگا می‌تونستن این بازی رو اجرا کنن. و مارویاما میگفت اگه به خاطر این بازی نبود، بازی‌ها شاید هیچ وقت سه‌بعدی نمی‌شدن. کمپانی سگا که یه روزی پیشنهاد همکاری با سونی رو رد کرده بود، باعث شد تا کوتاراگی کنسول پلی استیشن رو با گرافیک سه‌بعدی بسازه. و جالبه، همین پلی استیشن باعث شد تا سگا برای همیشه از بازار سخت افزارهای گیمینگ خداحافظی کنه. همونطور که گفته شد، سونی تمایل چندانی نداشت که اسمش با پلی استیشن گره بخوره. این کمپانی دو شرکت زیرشاخه توی اروپا و آمریکا به اسمهای SCEE و SCEA رو تأسیس کرد و پلی استیشن رو هم با اسم PSX یا پلی استیشن X معرفی کرد. مردم عادی توی اروپا و آمریکا متوجه نمی‌شدن که حرف S توی SCEE و SCEA همون سونیه و پلی استیشن X هم هیچ نشانی از اسم سونی نداشت. این در حالی بود که سگا و نینتندو کنسول‌هاشون رو مثلا با اسم سگا جنسیس یا سوپر نینتندو انترتینمنت سیستم صدا می‌زدن. سونی از اسم خودش توی مارکتینگ کنسول استفاده نکرد چون اعضای هیئت مدیره معتقد بودن پلی استیشن ایکس مایه ننگ این کمپانیه. به هر حال کوتاراگی تونست پلی استیشن ایکس رو بسازه، اما حالا نوبت تهیه بازی برای کنسول بود. حالا دیگه خبری از بازی‌های نینتندو نبود. پلی استیشن قرار بود بازی‌های اسنس رو اجرا کنه، ولی حالا بدون آرشیو عظیم اسنس سونی به بازی نیاز داشت. خیلی به بازی نیاز داشت. کوتاراگی دیده بود که آتاری به خاطر نداشتن بازی نمیتونست با نینتندو رقابت کنه و نمیخواست بلایی که سر آتاری اومد سر پلی استیشن بیاد. اینجاست که فیل هریسون، بله همین آقای فیل هریسون که بعداً به مایکروسافت ملحق شد و بهشون کمک کرد وارد صنعت گیم بشن، وارد میشه و برای پلی استیشن یه عالمه استودیوی ثرد پارتی پیدا میکنه. فیل هریسون سخت افزار پلی استیشن رو به بازیسازها نشون میداد. هرچند از نظر سخت افزاری پلی استیشن یه قول بزرگ بود، اما فیل هریسون باید بازی سازا را قانع می‌کرد که بازیشون روی این کنسول دیده میشه و میفروشه. سگا و نینتندو اون موقع به شدت تاکید داشتن که بازی‌ها برای کنسولاشون انحصاری باشن و خیلی هم علاقه‌ای به سهم دادن به بازی‌سازا نداشتن. هریسون پیشنهاد میده که اولا شما میتونید به پلی استیشن به عنوان یک مارکت آزاد نگاه کنید و مجبور نیستید که بازیتون رو انحصاری برای ما بسازید. و دوما پلی استیشن سهم خوبی از فروش بازی‌ها بهتون میده. البته پلی استیشن بازی انحصاری داشت و هنوز هم بازی‌های انحصاری از تمرکزهای اصلی این کمپانیه. اما این کار سونی باعث شد که نینتندو الان دیگه فقط بازی انحصاری نداشته باشه و شاهد بازی‌ها روی پلتفرم‌های مختلف باشی. در واقع کلمه مولتی پلتفرم رو سونی وارد صنعت گیم کرد. هریسون همچنین به بازی‌سازا گفت به جای اینکه بدین مثلا نینتندو بازیتون رو براتون بسازه و بفروشه، ما به شما کیت توسعه بازی رو میدیم، شما خودتون بازی رو بسازید و با همدیگه بازی رو میفروشید. سونی تونست 250 استودیوی بازیسازی تو ژاپن رو برای همکاری قانع کنه. 250 استودیوی بازیسازی. کمپانی‌های بزرگی مثل نامکو و کونامی قبول کردن برای پلی استیشن بازی بسازن. پیشنهاد سونی اونقدر خوب بود که استودیوهای بازیسازی دیگه با این فرض بازی می‌ساختن که قرار بازیشون روی پلی استیشن عرضه بشه. توی سال 94 پلی‌استیشن به شدت بین بازی‌سازها محبوب شده بود و اسمش رو همه استودیوهای بازی‌سازی دور دنیا شنیده بودند، در حالی که هنوز این کنسول حتی ساخته و عرضه هم نشده بود. این وسط حتی الکترونیک آرتس هم از پلی‌استیشن استقبال کرد و قبول کرد باهاشون همکاری کنه. تا قبل از کریسمس 94 علاوه بر 250 تا بازی‌ساز ژاپنی، 100 استودیوی بازی‌سازی اروپایی هم شروع به ساخت بازی برای پلی‌استیشن کردند. تو دسامبر 1993 فیل هریسون کنسول رو به بازیسازای اروپایی نشون داد و صرف دیدن کنسول و عملکردش براشون کافی بود تا براش بازی بسازن. کنسول پلی استیشن به قدری شگفت‌انگیز بود که فیل هریسون میگه جسن و دیوید بربن، مؤسسای استودیوهای آرگونات و فرانتیر، باور نمی‌کردن این کنسول واقعی باشه و هریسون مجبور شد کنسول رو براشون واشکافی کنه تا قانع بشن چیزی که دیدن یه بازی در حال اجرا بوده، نه یه فیلم انیمیشنی. درسته که گفتیم بازی‌های ثرد پارتی دلیل موفقیت پلی استیشن بودن، اما بازی انحصاری هم خیلی مهم بود. بازی ریج ریسر که محصول نامکو بود، از اولین بازی‌های انحصاری پلی استیشن بود که زمان لانچ عرضه شد. بازی ریج ریسر شاید محبوب‌ترین بازی مسابقه‌ای روی دستگاه‌های آرکید بود و حالا همه می‌تونستن توی خونه‌شون با پلی استیشن این بازی رو تجربه کنن. نامکو البته بازی تکن رو هم برای پلی استیشن ساخته که تونسته کاری کنه همه به جای ویرچوا فایتر سراغ پلی استیشن برن و تو خونه هاشون با تکن بازی کنن. بازی مورتال کامبت 3 هم یکی دیگه از بازی‌های مهم لانچ پلی استیشن بود. مورتال کامبت 3 قرار بود روی نینتندو 64 عرضه بشه، ولی استودیوهای WMS و میدوی که سازنده‌های اصلی بازی بودن، تصمیم گرفتن بازی رو برای کنسول قدرتمندتر یعنی پلی استیشن بسازن. کنار ویرچوا فایتر و استریت فایتر، سری مورتال کامبت معروف ترین بازی مبارزه ای بود و حالا میتونست توی خونه همه باشه. یه بازی دیگه یه پلی استیشن در زمان لانچ، بازی موتور تون گرند پریکس بود که توسط کازونوری یاماوچی ساخته شده بود و موفقیت این بازی باعث شد تا یاماوچی بتونه استدیوی پولیفونی رو تأسیس کنه و در نهایت سری گرند توریزمو رو بسازه که یکی از قدیمی ترین، موفق ترین و البته محبوب ترین بازی های ریسینگ و شبیه ساز تو دنیاست و الان هم در انحصار پلی استیشن. سونی بازی های زیادی داشت، اما به داشتن بازی های ثرد پارتی قانع نبود. این کمپانی استودیوی ساگنوسیس رو تو ماه مه 1993 خرید. درسته که بعد از این خرید ساگنوسیس هنوز برای کامپیوتر بازی می ساخت، اما تجربه ساخت بازی روی کامپیوتر به توسعه پلی‌استیشن کمک کرد. استودیوی بازیسازی ساگنوسیس که بعدها به SCE لیورپول تغییر نام داد، یه استودیوی ناشناخته توی لیورپول انگلیس بود. یان هرینگتون، مؤسس این استودیو، وقتی کیت توسعه پلی‌استیشن رو دید، به سونی گفت که بازی ساختن با این کیت شکنجه است، ولی ما بهتون یاد میدیم چطوری بهترش کنید. حالا یان هرینگتون هم یکی از طراحای پلی استیشن بود و دائما با کوتاراگی و اوگا در حال بحث و ایده های مختلف بودن. هرینگتون حتی پیشنهاد کرد که پلی استیشن یه نمایشگر هم داشته باشه یا تلویزیون های سونی یه پلی استیشن داخلشون داشته باشه. تا قبل از ورود هرینگتون، سونی از کامپیوترهای سونی نیوز که پردازنده R4000 داشتن به عنوان کیت توسعه بازی استفاده میکرد. اما یان هرینگتون و تیمش از کامپیوترهای کمپانی SN Systems توی بریستول انگلیس استفاده کردند. کمپانی SN Systems تو زمینه ساخت سخت افزار برای سگا مگا درایو، آتاری استی و اسنس تجربه داشت. تو ژانویه 1994، یان هنینگتون ملاقاتی رو بین کوتاراگی و اندی ببریج و مارتین دی ترتیب داد. کمپانی SN Systems از کیت توسعه پلی‌استیشن رونمایی کرد و سونی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، بدون معطلی از همین کیت توسعه استفاده کرد. حالا بازیسازها میتونستن روی کامپیوترهای خودشون بازی بسازن که این کار هزینه ساخت بازی رو به شکل قابل توجهی کاهش داد. این کار هرینگتون باعث شد تا ساگنوتیس بتونه تیم خودش رو به 500 نفر افزایش بده و به راحتی برای پلی استیشن بازی انحصاری بسازه. کیت توسعه پلی استیشن دارای نرم افزارهای اسمبلر، لینکر و دیباگر بود. کمپانی SN Systems برای پلی استیشن 2 هم کیت توسعه ساخت و سال 2005 سونی کلاً این کمپانی رو خرید. مهارت‌های فیل هریسون در معرفی پلی‌استیشن و حالا داشتن یک کیت توسعه ساده و ارزون، سونی رو حتی بیشتر از قبل بین بازی‌سازها محبوب کرد. پیتر مولینیو که اون موقع مالک استودیوی بولفراگ بود، یکی از بزرگترین نام‌هایی بود که از پلی‌استیشن برای ویژگی‌هایی که عرضه می‌کرد تقدیر کرد. مولینیو میگه ساخت بازی روی کیت توسعه‌ای که روی کامپیوتر قابل اجرا باشه مثل آزاد شدن از زندانی بود که نینتندو درستش کرده بود. این کیت توسعه از زبان برنامه‌نویسی سی استفاده می‌کرد که باعث می‌شد اگه سونی بخواد سخت افزار پلی‌استیشن رو در آینده ارتقا بده، بازی‌ساز مشکلی بابت سازگاری بازیش با کنسول جدید نداشته باشه. 3 دسامبر 1994، یک هفته بعد از عرضه کنسول سگا ساترن که نقطه آغاز نسل جدید کنسول‌ها بود، پلی‌استیشن ایکس که حالا اسمش به دی پلی‌استیشن تغییر کرده بود، در ژاپن به قیمت 37000 ین یا 387 دلار عرضه شد. 100 هزار دستگاه برای لانچ توی ژاپن ساخته شده بود و تقریبا توی همون روز عرضه همه 100 هزار دستگاه فروش رفت. با وجود بازی‌های مختلف، این بازی ریج ریسر بود که باعث شد ژاپنی‌ها پشت دستگاه‌ها صف بکشن برای خرید پلی‌استیشن. تا آخر 1994، یعنی توی همون ماه دسامبر، پلی‌استیشن 300 هزار دستگاه فروخته بود. تو نقطه مقابل سگا ساترن تونسته بود 500 هزار دستگاه بفروشه که البته خیلی سریع فروشش کاهش پیدا کرد. جالبه بدونید که مثل پلی‌استیشن 5، دی پلی‌استیشن هم فروش قاچاقی عجیبی داشت و آمریکایی‌ها تا 1000 دلار حاضر بودن برای یک کنسول 378 دلاری هزینه کنند. تو نمایشگاه ایتری که در تاریخ 11 مه 1995 تو لس آنجلس برگزار شد، تام کالینسکی اعلام کرد که سگا ساترن توی آمریکا با قیمت 399 دلار عرضه میشه. بعد از نمایش سگا، نوبت به اولاف اولافسون، مدیر SCEA رسید. مدیرای سونی منتظر بودن سگا قیمت کنسولش رو اعلام کنه. اولافسون اول به این نکته اشاره کرد که دی پلی‌استیشن اسباب بازی بچه‌ها نیست، یه ماشین قدرتمنده که بازی‌هایی داره که همه میتونن ازش لذت ببرن. اما نوجوان‌ها و گیمرهای قدیمی عاشقش میشن و از سخت افزارش شگفت زده میشن. بعد اولافسون از استیو ریس، رئیس بخش توسعه پلی‌استیشن، دعوت کرد که روی صحنه بیاد تا اطلاعات بیشتری در مورد دی پلی‌استیشن به اشتراک بذاره. ریس پشت تریبون اومد، کاغذهای زیر دستش رو کمی جابجا کرد و فقط یک کلمه گفت: 299. و بعد نشست. سالن نمایشگاه با صدای هل هل و تشویق حضار منفجر شد. کنسول بازی فقط 299 دلار؟ این فوق‌العاده بود. اولافسون بعدش بازی‌های وایپ اوت و ریج ریسر محصول ساگنوسیس و تیکن رقیب ویرچوا فایتر رو نشون داد و آمریکایی‌ها باورشون نمی‌شد که یک کنسول 299 دلاری همچین بازی‌های چشمگیر و جذابی داشته باشه. البته مدیرای سونی به شدت از قیمت‌گذاری پلی‌استیشن توسط اولافسون و ریس ناراحت شدند. اما خب هممون مطمئنیم که عرضه پلی‌استیشن توی آمریکا در نهایت نظر اون مدیرای عالی رتبه رو عوض کرد. با وجود قیمت 299 دلاری پلی‌استیشن، سگا تصمیم گرفت تا ساترن رو زودتر توی آمریکا عرضه کنه و یه جورایی سعی کنه به پلی‌استیشن یه دستی بزنه. اما این عرضه ناگهانی باعث شد تا فروشگاه‌ها اصلاً توقع همچین چیزی رو نداشته باشن. اونا نتونستن برای فروش ساترن تبلیغات کنن. در نتیجه عده خیلی زیادی حتی متوجه نشدن که سگا ساترن تو آمریکا عرضه شده. بعضی از فروشگاه‌های بزرگ مثل کی بی تویز اینقدر از این عرضه ناگهانی و کار عجیب سگا ناراحت شدند که تصمیم گرفتن برای تلافی کلاً کنسول رو نفروشن. تو تاریخ 9 سپتامبر 1995 دی پلی‌استیشن رسماً توی آمریکا عرضه شد و فروشش تو 2 روز اول از فروش ساترن تو 5 ماه اول بیشتر بود. سونی عملاً رقیب خودش رو زنده دفن کرد. چیزی که باعث شده بود فروش اسنس و سگا مگا درایو هنوز بیشتر باشه این بود که سونی نمیتونست به اندازه تقاضای بازار کنسول بسازه و هر چقدر هم پروسه تولید رو شدیدتر کرد بازم تقاضا برای کنسول تمومی نداشت. نکته دیگه این بود که فروش بازی برای د پلی استیشن فوق‌العاده بود و تو سال 1996 د پلی استیشن 2 میلیارد دلار برای سونی درآمد داشت. تو انتهای 1996 در حالی که فروش پلی استیشن فقط توی اروپا از 2.2 میلیون نسخه گذشته بود، 400 بازی برای این کنسول در دست ساخت بود، در حالی که نینتندو 64 رقیب پلی استیشن 200 بازی و سگا ساترن نگونبخت فقط 60 بازی در دست توسعه داشتند. حالا دیگه سونی از اینکه اسمش با پلی استیشن گره بخوره شرمی نداشت و با خوشحالی از فرزند جدیدش تعریف می‌کرد. مدیرای سونی به این نتیجه رسیدن که کن کوتاراگی در مورد همه چیز درست می‌گفت و بهش لقب پلی استیشن رو دادن. برخلاف سگا ساترن که یک کنسول گنده و بدرنگ بود، پلی استیشن ظاهر کوچیک‌تر و مدرن‌تری داشت و رنگ خاکستریش با استقبال خوبی مواجه شد. دسته پلی استیشن دو تا دکمه شونه‌ای داشت که کاملاً چیز جدیدی بودند و کنترل بیشتری به کاربر می‌دادند. دکمه‌هایی که الان با اسم‌های L1 L2 و R1 R2 معروفند. این دسته خیلی هم خوش دست‌تر از دسته‌های دیگه بود و چون دو تا هندل بزرگتر داشت که توی دسته آدما جا می‌گرفتن، باعث می‌شد تا گیمرهای حرفه‌ای و با سابقه بدون تردید پلی استیشن رو به ساترن و اسنس ترجیح بدن. دسته پلی استیشن با سرعت خیلی زیادی به استاندارد و الگوی اصلی ساخت گیمپد تو دنیا تبدیل شد. سونی تو سال 2000 مدل جدیدی از پلی استیشن رو به اسم PS1 عرضه کرد. توی سال 2002 مدلی به اسم PS1 کامبو پک رو عرضه کرد که یه نمایشگر LCD 5 اینچی داشت. دسته پلی استیشن هم دچار تغییرات زیادی شد. تو سال 1996 پلی استیشن دسته جدیدی معرفی کرد که به سونی فلایت استیک معروف شد. این گیمپد دو عدد جویستیک آنالوگی بزرگ داشت و به جای استفاده از سویچ‌های 8 جهته رایج از تکنولوژی پتانسیومتر کنسول وکترک استفاده می‌کرد که اجازه حرکت در همه جهت‌ها و زاویه‌ها را بهش می‌داد. این دسته خیلی گرون و بزرگ بود و فقط اونایی که عاشق بازی‌های هواپیمایی بودن سراغش رفتن. اما تجربه ساخت این گیمپد باعث شد تا سونی بتونه به دسته پلی استیشن دو تا آنالوگ اضافه کنه و باز هم نحوه بازی کردن رو برای بار دوم کاملا متحول کنه. دسته پلی استیشن حالا کامل‌تر شده بود و بعد از عرضش دیگه کمتر کسی جرأت کرد که این فرمور بی‌نقص رو تغییر بده. این دسته اول با اسم دوال آنالوگ عرضه شد، اما تو سال 1997 نسخه جدیدی به نام دوال شاک منتشر شد. دسته دوال آنالوگ فاقد موتور لرزشی بود چون دسته نینتندو 64 از موتور لرزشی رامبل پک استفاده می‌کرد و سونی نگران بود که اگه این تکنولوژی رو به دسته پلی استیشن اضافه کنه نینتندو ممکنه ازشون شکایت کنه. اما نینتندو اعلام کرد که همچین کاری نمی‌کنه و سرانجام سونی تونست بعد از مشکلات فنی متعدد موتور لرزشی رو به دوال آنالوگ اضافه کنه و اسمش رو بذاره دوال شاک. کمپانی سونی تو دسامبر 1994 صنعت بازی‌های ویدیویی رو برای همیشه تغییر داد. اون موقع نینتندو بدون رقیب تو بازار بازی‌های ویدیویی حکومت می‌کرد و نینتندو 64 قرار بود تنها کنسولی باشه که یه گیمر حتی بهش فکر می‌کنه. اما نینتندو 64 به جای اینکه پلی استیشن رو کنار بزنه، فقط باعث شد تا مخاطبایی که جذب دنیای گیم میشن متوجه شن که پلی استیشن کنسول بهتریه. نینتندو تو سال 1999 از پلی استیشنی عقب افتاد که فکر میکرد برای همیشه از بازار محو میشه. نینتندو تصور میکرد که با فسخ قرارداد کن کوتاراگی رو ادب کرده و برای همیشه شکستش داده. نینتندو با بزرگترین خیانتش، با بزرگترین خیانت صنعت بازی‌های ویدیویی، تصور میکرد که سونی رو از دور خارج کرده. سگا علاقه‌ای به همکاری با سونی نداشت، اما هر دوشون باعث شدن تا کوتاراگی با اراده‌تر از همیشه پلی استیشن رو بسازه. شاید پلی استیشن نینتندو 64 رو شکست داد و مهمترین کنسول بازار شد، اما این کنسول سگا رو کلاً از دنیای کنسول‌ها بیرون انداخت و تا مرز ورشکستگی برد. حتی کنسول خوب دریم کست هم نتونست سگا رو احیا کنه چون غیر از پلی استیشن و نینتندو 64 کسی به کنسول جدیدی نیاز نداشت. البته پادشاهی سونی با قضیه ورود مایکروسافت کاملاً عوض شد که میتونید داستانش رو توی پادکستی که در مورد خلق ایکس باکس گفتیم گوش بدید. سونی تولید پلی استیشن رو تو سال 2006 متوقف و به عمر طولانی و 11 ساله این کنسول پایان. این کنسول که مفهوم بازی‌های ویدیویی رو دوباره تعریف کرد و طعم شیرین بازی‌های سه‌بعدی رو به گیمرهای سراسر جهان نشون داد. پلی‌استیشن میراث بزرگی از خودش به جا گذاشته. استفاده از دیسک و گیمپدهای دارای دکمه‌های ماشه‌ای، آنالوگ دوگانه، موتور لرزشی، همه و همه ناشی از بدعت‌های کوتاراگی بودن و هنوزم استانداردهای بازی‌های ویدیویی تلقی می‌شن. البته همونطور که گفته شد، افراد زیادی سونی رو به خاطر این کنسول مسخره و تحقیر کردن. اما امروزه با عرضه کنسول‌های فوق‌العاده‌ای مثل پلی‌استیشن 4 و پلی‌استیشن 5، سونی همچنان یکی از شرکت‌های کلیدی و مهم صنعت بازی‌های ویدیویی به شمار میره و هیچ کس نمیتونه تأثیر این کنسول روی صنعت بازی‌های ویدیویی رو نادیده بگیره. الان تو نسل نهم، پلی‌استیشن 5، ایکس باکس سری X و نینتندو سویچ همه به خاطر پلی‌استیشن که وجود دارن و بی دلیل نیست که این کنسول رو تاثیرگذارترین کنسول بازی تو تاریخ نامگذاری کردن. ممنون که به این قسمت از پادکست ما گوش دادید. یادتون نره حتما این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. شما میتونید لوکتو رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و حتما به کانال یوتیوب و وبسایت ما سر بزنید. تا یه قسمت دیگه از رادیو لوکتو، خداحافظ.